اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 14 ماه اوت را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها. برفباری و باران های شدید در ولایات مختلف افغانستان تلفات جانی و خسارات مالی به جا گذاشته است. هرچند وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان جزئیات تازه تلفات و خسارات برفباری ها، سردی هوا و سیلاب های اخیر را شریک نکرده، اما برخی از باشندگان ولایت های مختلف افغانستان میگویند که به مردم تلفات جانی و خسارات مالی سنگین وارد شده است. برخی از راه ها نیز برای رفت و آمد مسدود شده اند. بخشی از خسارات مالی تخریب خانه هاست که متضرران خواستار کمک رسانی هستند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید به شمول سالنگ راه‌های ارتباطی برخی از ولایت‌ها در نتیجه برفباری‌ها مسدودند. این وزارت دیروز یکشنبه سوم ماه مارچ در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشته است که هنوز هم در سالنگ‌ها برف می‌بارد، اما تلاش می‌شود تا راه‌های مسدود شده دوباره بازگشایی شوند. محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشته است که شاهراه بزرگ سالنگ از 4 روز بدین سو به دلیل برفباری‌های شدید، طوفان و محدودیت در دید ساحات بسته است. با گفته او سطح برف در سالنگ شمالی به 1.5 متر، اما در بخشی از تونل آن 3 متر می رسد. حق‌شناس همچنان گفته است که تا کنون بیش از 25 بار برف کوچ آمده است. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد اوچا با نگرانی می‌گوید که جامعه جهانی برای سال روان میلادی بودجه اندک را برای ادامه برنامه‌های امدادرسانی در افغانستان فراهم کرده است و کمبود بودجه تداوم اکثر برنامه‌ها را با خطر تعلیق مواجه ساخته است. اوچا دیروز یکشنبه سوم ماه مارچ با نشر گزارش در اکس گفته است که برای تداوم برنامه‌های بشردوستانه در افغانستان طی سال 2024 میلادی بیش از 3 میلیارد دلار فراخوان داده شد، اما تا کنون بخش اندک آن تأمین شده است. این اداره ملل متحد گفته است که در سال 2024 صرف 87 میلیون دلار از بودجه 3.6 میلیاردی طرح رفع نیازهای بشردوستانه دریافت شده که ادامه بسیاری از برنامه‌ها را با خطر مواجه ساخته است. ملل متحد تأکید کرده است که از جمله تمام نیازمندان 17.3 میلیون نفر از آسیب پذیرترین افراد به شمول کسانی اند که معلولیت دارند، تحت پوشش مأموریت کمک رسانی قرار می گیرند. قنسولگری حکومت طالبان در کراچی از رهایی 10 مهاجر افغان از زندان‌های ایالت سند و انتقال آنان به افغانستان خبر داده است. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنوید.
این قنسولگری روز یکشنبه 3 ماه مارچ با نشر پیام در شبکه اکس گفته است که به شمول یک زن 40 شهروند افغانستان از زندان‌های کراچی آزاد شدند. آمار این کمیشنری نشان می‌دهد که نهادهای امنیتی پاکستان تا 31 دسامبر سال گذشته حدود 31 هزار مهاجر افغان را بازداشت و توقیف کرده است. پیش از این مقامات پاکستانی بارها ادعا کردند که تروریست ها از خاک افغانستان وارد پاکستان شده و حملات تروریستی انجام می دهند. از همین رو باید مهاجران غیر قانونی افغان به کشورشان برگردند. اما حکومت طالبان در افغانستان این اتهامات را رد کرده و گفته است که مقام های پاکستان نباید افغانستان را به خاطر ناکامی امنیتی خود مقصر بخوانند.
در ادامه خبرهای افغانستان و جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. حدود 2 هفته از آغاز باریدن برف‌های سنگین و باران‌های شدید در برخی از مناطق افغانستان می‌گذرد و بر اساس تخمین ادارات هواشناسی موج کنونی بارندگی‌ها که از اوایل ماه جاری آغاز شده احتمال دارد که تا دوشنبه هفته آینده ادامه داشته باشد. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان می‌گوید در 2 هفته گذشته بر اثر سرمای هوا، بارش برف، باران و سیلاب در چندین ولایت افغانستان 20 تن جان باخته و 14 تن زخم برداشتند. در این حال مقامات وزارت فواید عامه حکومت طالبان گفتند که شاهراه سالنگ از 4 روز بدین سو به دلیل برفباری سنگین، طوفان‌های شدید و محدودیت ساحه دید برای ترافیک بسته است. شما به اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می‌دهید. باران‌های شدید در پاکستان جان بیش از 30 نفر را گرفت. مقامات پاکستانی دیروز سوم ماه مارچ گفتند در رویدادهای مرتبط با باران‌های شدید بیش از 30 تن در این کشور جان باختند. در ایالت خیبر پختونخوا با شمول 18 کودک 26 تن زمان جان باختند که در پی باران‌های دوامدار سقف یک ساختمان فرو ریخت. تیمور علی خان سخنگوی اداره پاسخگویی به حالات اضطرار خیبر پختونخوا گفته است که در نتیجه باران‌های دوامدار در 4 روز گذشته در مجموع 27 تن جان باختند. لغزش زمین در این ایالت جان یک تن را گرفته و 150 خانه را تخریب کرد. جهان زیب خان رئیس اداره پاسخگویی به حالت اضطرار ایالت بلوچستان گفته است که 5 تن در اثر فرو ریختن خانه ها به روزهای جمعه و شنبه جان باختند. مقامات همچنان گفتند که باران های شدید که از روز پنجشنبه گذشته بدین سو ادامه دارد سبب مسدود شدن هزارها مکاتب در سرتاسر این کشور شده است. به اساس گزارش ها گفته می شود که مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی روز جمعه گذشته در ایران که به حیث آزمون در برابر مشروعیت نظام روحانیت در آن کشور تلقی می شود در پایین ترین حد تاریخی آن و بر اساس گزارش های غیر رسمی و به نقل از رسانه های دولتی حدود 41% بوده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که این انتخابات پس از اعتراضات سالهای 2022 و 2023 ضد رژیم ایران دایر شد که بدترین ناآرامی های سیاسی این کشور از انقلاب اسلامی 1979 میلادی تا کنون تبدیل شده و با ناامیدی های فزاینده در مورد مشکلات اقتصادی در این کشور تحریم شده همراه بود. وزارت داخله ایران شنبه دوم ماه مارچ اعلام کرد که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور این کشور با کسب 82.5% آرا مجدداً به مجلس خبرگان ایران راه یافت، اما حسن روحانی که در سالهای 2013 و 2017 رئیس جمهور ایران بود و وعده کاهش انزوای دیپلماتیک این کشور را داده بود از نامزدی منع شد که انتقاد میانه‌روها را برانگیخت. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. دو مقام ایالات متحده گفتند که اردوی آمریکا برای نخستین بار کمک بشری را از هوا به غزه پرتاب کرده است. خبرگزاری رویترز دیروز یکشنبه سوم ماه مارچ گزارش داد که این دو مقام به شرط فاش نشدن نام‌هایشان گفتند که این کمک با استفاده از 3 طیاره نظامی این کشور انجام شده است. یک تن از مقامات گفتند که بیش از 35,000 وعده غذایی از هوا پرتاب شده است. قصر سفید گفته است که این اقدام یک تلاش پایدار خواهد بود و اسرائیل از آن حمایت می‌کند. شماری از کشورهای دیگر از جمله فرانسه، مصر و اردن قبلاً کمک‌های بشری را از هوا به غزه پرتاب کردند. دفتر هماهنگی امور بشری ملل متحد می‌گوید که 1/4 جمعیت غزه یعنی 576,000 تن یک گام از قحطی فاصله دارند. هزاران دکتر روز یکشنبه در سیول به جاده ها برآمدند تا حمایت خود را از دکتران جوان اعلام کنند که نزدیک به 2 هفته است به دلیل برنامه حکومت برای افزایش شدید تعداد پذیرش در دانشگاه های طبی اعتصاب کردند. تا کنون هیچ گزارشی از خشونت در این تجمعات گزارش نشده است. گروه متشکل از 31 عضو کانگرس آمریکا با ارسال نامه از جو بایدن رئیس جمهور و انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده خواستند که تا زمان حکومت جدید پاکستان را به رسمیت نشناسند که تحقیقات مستقل در مورد ادعای مداخله و تقلب در انتخابات 8 فوریه راه اندازی و نهایی شود. مقامات پاکستان در روز انتخابات خدمات تلفن موبایل را قطع کردند و انتخابات 8 فوریه شاهد برخی از خشونت ها نیز بود. بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی هفته‌ها قبل از برگزاری انتخابات در آن کشور دستگیر شدند. علاوه بر آن، نتایج انتخابات به گونه غیر معمول به تأخیر افتاد که همه این رویدادها موجب اتهام دخالت و تقلب در انتخابات این کشور شد. گریگ کاسر عضو مجلس نمایندگان از حزب دموکرات که این نامه را عنوانی رئیس جمهور و وزیر خارجه ایالات متحده نوشته است، در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا گفت که بیش از 30 عضو کنگره کشورش از قصر سفید خواستند تا این که تحقیقات مستقل در مورد مداخله و تقلب در انتخابات راه اندازی نهایی نشود، حکومت جدید پاکستان را به رسمیت نشناسد. این قانونگذار ایالات متحده همچنان گفته است که از حکومت آمریکا خواسته شده تا همه افرادی که به دلیل آزادی بیان و فعالیت‌های سیاسیشان به صورت غیرقانونی توسط حکومت پاکستان بازداشت شده‌اند، از بند رها شوند، زیرا به گفته او مردم حق دارند که روزنامه‌نگار باشند، نامزد انتخابات باشند، قادر باشند تا بدون هراس از بازداشت در فعالیت‌های سیاسی دخیل شوند. وی همچنین در مصاحبه با صدای آمریکا گفته است که کمک‌های نظامی ایالات متحده برای پاکستان و یا هر کشور دیگر وابسته به رعایت حقوق بشر باشد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و دیگر مطالبی که برای این برنامه تهیه کرده ایم دعوت می کنیم. سندروم مرگ ناگهانی در میان کودکان یک اتفاق نادر و ویرانگر است که سالانه نزدیک به 400 خانواده را در ایالات متحده متاثر می سازد. یک مطالعه موفقیت آمیز توسط پوهنتون نیویورک نشان می دهد که امید تازه برای پیدا کردن علت برخی از این مرگ های ناگهانی و غم‌انگیز وجود دارد. آرون رانین، خبرنگار صدای آمریکا از شهر نیویورک، گزارشی تهیه کرده است که همکارمان را به توجه می رساند.
خانواده بیگان یکی از خانواده هایی است که کودکشان را به طور ناگهانی از دست دادند و حالا با از دست دادن غیر قابل توضیح طفلشان در سوگ آن به سر می برند. دخترشان روزی در سن 2 سالگی به یک بارگی به طور ناگهان درگذشت. لورا بیگان مادر کودکی است که بر اثر سندروم مرگ ناگهانی از بین رفت.
روزی بسیار یک دختر پر از انرژی بود. او یک طفل کوچک ولی بسیار خوشحال بود. او همیشه دوست داشت در کنار و چار اطراف خانواده‌اش باشد.
منظورم این است که او همه دنیای ما بود، مثل اینکه تمام زندگی ما در چار اطراف او می‌چرخید.
در یکی از شام‌های معمولی خانوادگی، والدین روزی با جسد بیجان طفلشان در اوایل صبح مواجه شدند و همه چیز برایشان برای همیش تغییر کرد.
زمانی که به اتاق او رفتم تا از او خبر بگیرم، متوجه شدم که او واقعا ساکن است و هیچ تکانی نمی‌خورد و متوجه شدم که او واکنشی از خود نشان نمی‌دهد. بعداً او را به شفاخانه انتقال دادیم.
با وجود این که او را سریعاً به شفاخانه انتقال دادن، دکتران نتوانستن علت مرگ ناگهانی روزی را مشخص بسازند.
می دانید که در ابتدا دکتر متخصص در ظرف 1-2 روز با ما تماس گرفت و گفت که یافته های اولیه تنها هیچ نتیجه نداشته است.
در میان بدترین کابوس این پدر و مادر، خانواده بیگان به دنبال یک پاسخ مشخص و علت مرگ کودکشان بودند. یک سرنخ از مطالعه اخیر در پوهنتون نیویورک به دست آمده که در آن بیگان ها موافقت کردند تا در آن اشتراک کنند. محققان فیلم های کمره های اتاق خواب روزی و چند طفل دیگر را به دقت بررسی کردند و علت احتمالی مرگ زود هنگام و ناگهانی این اطفال را کشف کردند که عبارت از موجودیت مجموعی از تشنج ها و انحرافات عصبی بوده است.
در هر 5 فیلم ضبط شده یک رویداد تشنجی یا حمله عصبی را قبل از اینکه طفل از بین برود نشان می داد. دیدم که حمله بسیار کوتاه بود و در کمتر از 1 دقیقه برای افراد دخیل شوکه کننده بود.
لورا گولد این تحقیقات را رهبری می کند. او خودش نیز به طرز غم‌انگیز دختر خردسالش را به دلیل همین وضعیت صحی در 15 ماهگی از دست داده است. تشنج های مشاهده شده در ضبط های کمره های فیلم برداری همراه با نتایج کالبدشکافی می تواند و درک عمیق تر ما کمک کند.
آیا چیزی وجود دارد که بتوانیم از نمونه های کالبدشکافی مطالعه کنیم و تشخیص دهیم چی چیزی در آن کودکان متفاوت بوده است و سپس بر اساس آن می توانیم برای درک عوامل خطر و شناسایی کودکان در معرض خطر استفاده کنیم؟
با افزایش روزافزون استفاده کمره های کوچک فیلمبرداری در اتاق خواب کودکان، امید کمی وجود دارد که ممکن است در نهایت علل واقعی این مرگ و میرهای ناگهانی مشخص شود.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
روز یکشنبه پس از حملات اسرائیل بر یک منزل مسکونی، در حالی فلسطینی ها در رفح برای جستجوی افراد از زیر آوار ادامه دادند که اردوی اسرائیل ویدیوهای حملات هوایی نظامی بر شهر غربی خان یونس را منتشر کرده است. در این حال سازمان جهانی صحت می گوید که کمک های طبی و نفت را به شفاخانه الشفا در غزه رساندند و از وضعیت مریضان و کارمندان صحی این شفاخانه بازدید کردند. گزارش اسوشیتد پرس و رویترز را از همکارم ژیلا نوری مشنوید.
اردو اسرائیل ویدیوهای حملات هوایی بر منطقه خان یونس در غرب غزه را منتشر کرده است. این حملات هوایی جزء عملیات نظامی اردوی اسرائیل جهت تجدید حملات این کشور به این منطقه در باریکه غزه می باشد. اردو اسرائیل ادعا می کند که آنها زیربناهای تروریستی و دشت افغانان حماس را از بین بردند. این اقدام در زمان اتخاذ می گردد که یک مقام ارشد آمریکایی 4 چوکات آتش بس پیشنهادی برای غزه را به خاطر آزادی گروگانهای اسرائیلی به امضا رسانیده است و اکنون حماس با آن باید توافق نماید. این در حال است که سازمان جهانی صحت کمک های طبی و تیل را به شفاخانه الشفا در شمال غزه رسانیده است و وضعیت مریضان و کارمندان را از نزدیک بررسی نمودند. عبدالنصیر سبها می گوید که در شفاخانه امکانات طبی کم است.
شفاخانه الشفا بیشتر از 600 مریض را پذیرفته است. کمبود ادویه دارند. سازمان جهانی صحت با رساندن کمک ها برای ادامه خدمات شفاخانه کمک زیاد کرده تا ما بتوانیم این خدمات را بیشتر بسازیم.
کارگران طبی کمک های زیاد برای ادامه فعالیت شفاخانه الشفا نیاز دارند. این شفاخانه با کمبودات زیاد به دلیل جنگ حماس و اسرائیل روبروست.
ما به زودی به بسیار چیزها در اینجا نیاز داریم. ما می خواهیم هیئت از اینجا دیدن کند و شاهد زجر و عذاب مردم در شفاخانه الشفا باشند. به خاطر اینکه رقم زیاد افراد زخمی هر روز اینجا می رسد و ما منابع طبی و کارمندان صحی و توانایی تداوی آنان را نداریم. به طور مثال شعبه رادیولوژی هفته 2 روز فعال است، در حالی که هر روز با نیاز است.
یکی از مقامات گفتند که اسرائیل کم و بیش پیشنهاد آتش بس را پذیرفته است که به اساس آن 6 هفته آتش بس به خاطر تبادله زندانیان فلسطینی و گروگانهای اسرائیلی برقرار خواهد شد. از سوی دیگر پس حملات هوایی اسرائیل به شهر رفح، مردم برای پیدا کردن اعضای یک خانواده از زیر آوار تلاش دارند. وزارت دفاع فلسطین با نشر ویدیویی در رسانه اجتماعی کارمندان خود را نشان می‌دهد که مشغول عملیات نجات هستند. خبرگزاری رویترز به طور مستقل صحت این ویدیوها را تایید نکرده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
طیاره‌های بدون پیلوت جنگی نقش مهمی در جنگ روسیه و اوکراین ایفا کردند. این در حالی است که جنگ هنوز هم بین این دو کشور ادامه دارد و دانش آموزان اوکراینی چگونگی استفاده از طیاره‌های بدون پیلوت را می‌آموزند. اسوشیتد پرس در این مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی مشنوید.
سربازان اوکراینی که در نزدیکی شهر باخمود در شرق اوکراین با نیروهای روسی در نبرد می باشند، برای جلوگیری از پیشروی نیروهای روسی به سلاح و مهمات سنگین بیشتری نیاز دارند.
در همه جبهات دشمن فعالیت خود را افزایش داده است. ما تلاش میکنیم تا خط مقدم جنگ را حفظ کنیم، اما به سلاح‌های سنگین نیاز داریم. بدون سلاح‌های سنگین و حمایه هوایی فقط به دفاع منفعل مصروف خواهیم بود و زود یا دیر مغلوب خواهیم شد.
رؤسای پارلمان 23 کشور اروپایی از جمله اوکراین، آلمان، اتریش، جمهوری چک، لیتوانیا، استونیا، لیتویا، هسپانیا، فرانسه و پولند مستقیماً از رئیس جمهوری‌های مجلس نمایندگان آمریکا درخواست کردند که کمک‌های نظامی آمریکا را بر راه بگذارد تا توانایی‌هایی که افرا در برابر جنگ با روسیه تقویت بخشد. در پاسخ به سوال صدای آمریکا، آقای جانسن گفت که در این مورد روی گزینه‌های موجود در کنگره غور می‌شود.
مجلس بالای تمام گزینه‌های موجود غور می‌کند و ما آن را بعد از تصویب بودجه مالی حکومت با بحث خواهیم گرفت.
از سوی هم بنبست فعلی پس از آن به وجود آمد که برخی از قانونگذاران جمهوری خواه به درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق این کشور یک بسته کمکی پیشنهادی هر دو حزب را برای تمویل عملیات تامین امنیت سرحدات و امنیت ملی تصویب نکردند. در این بسته کمک به اوکراین و اصلاحات در سیستم پناهندگی آمریکا گنجانیده شده بود. دموکرات های سنا و بسیاری از قانونگذاران جمهوری خواه ناامیدی خود را از جانسن ابراز کرده و می گویند که زمان از اهمیت خاص برخوردار است.
ما لایحه اوکراین را با 70 رای تصویب کردیم. اکنون تصمیم از جانسن است. جانسن باید تصمیم بگیرد که آیا می خواهد به عنوان کسی که اوکراین را بر روسیه واگذار کرده است در تاریخ با ثبت برسد یا خیر. چیزی دیگری برای گفتن ندارم. من فکر میکنم در نهایت رئیس مجلس باید این را درک کند که اگر او نتواند این رای را ارائه دهد، او و حزب جمهوری خواه به عنوان حامی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیده خواهند شد. فکر نمیکنم آنان این را بخواهند.
این در حال است که روز پنجشنبه هفته ای که گذشت، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد وضعیت کشورش سخنرانی کرد که به صورت زنده در سراسر شهر پخش شد. پوتین هشدار داد که عواقب اعزام نیروهای ناتو به اوکراین فاجعه بار خواهد بود و گفت که سلاح هسته‌ای دارد که می‌تواند غرب را مورد حمله قرار دهد. اسای هم امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه گفتگوهای را در میان کشورهای عضو ناتو آغاز کرد و گفت که اوکراین برای امنیت اروپا می‌جنگد و امکان استقرار نیروهای غربی در اوکراین را نمی‌توان رد کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مجلس ملی پاکستان امروز شهباز شریف را به حیث صدر اعظم جدید این کشور معرفی کرده است. قرار است به زودی رئیس جمهور جدید پاکستان نیز معرفی شود. در مورد معرفی صدر اعظم جدید پاکستان، محمد احمدی با مسکا صافی خبرنگار تلویزیون آشنا در پاکستان صحبت کرده است که اینک به توجه می رسانیم.
روند انتخاب و معرفی صدر اعظم جدید امروز چگونه بود و اعتراضات به نتایج انتخابات در پاکستان فعلا در چه وضعیتی هست؟
سپاس از شما. انتخابات پاکستان که خیلی هم جنجالی بود، بالاخره پس از گذشت 25 روز صدر اعظم پاکستان گزینه گردید و طبق قانون پاکستان قبل از اینکه نمایندگان مجلس صدر اعظم پاکستان را انتخاب کنند، اول رئیس مجلس ملی انتخاب می‌گردند. در تاریخ اول مارچ هم ایاز صادق به حیث رئیس مجلس ملی انتخاب گردیده بود که امروز شهباز شریف پس از آن که با 201 رای از همه پیشتاز باقی ماند، ایاز صادق وی را به حیث صدر اعظم پاکستان اعلام کرد و رقیب وی که عمر ایوب بود نتوانست که با کسب 92 آرا از برنده این رایزنی شود. از سوی دیگر حکومت ائتلافی که مشتمل بر دو حزب بزرگ، حزب مسلم لیگ و حزب مردم می باشد و چندین احزاب کوچک دیگر، با کرسی رئیس جمهوری آصف علی زرداری را معرفی کرده. از سوی دیگر تحریک انصاف پاکستان محمود خان اجازه که رهبر حزب عوامی ملی پشتونخوا می باشد را به حیث رئیس جمهور معرفی کرده و قرار است به تاریخ 9 مارچ یک رایزنی مخفی میان اعضای مجلس ملی، مجلس 4 ایالت و مجلس سنا برگزار گردد که در آن معلوم می شود چه کسی رئیس جمهور پاکستان خواهد بود.
در انکشاف دیگر، کنسولگری حکومت طالبان در شهر کراچی پاکستان از رهایی 10 مهاجر افغان از زندان های ایالت سند و انتقالشان به افغانستان خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چی است؟
کنسولگری افغانستان که در کراچی است و تحت کنترل طالبان می باشد، در شبکه با نشر یک پیام از آزاد ساختن 40 شهروند افغان به شمول یک زن اعلام کردند که آنها را آزاد کرده و به افغانستان منتقل کرده و این جمله زندانیانی بودند که بنابر نداشتن مدارک اقامت و همچنان ادهشان هم حد کارتاشان از بردخته بود زندانی یا دیده بود و پیش از این کنسولگری گفته بود که در زندان‌های هند تا حدود 300 زندانی افغان دیگه هنوز هم هست که به خاطر آزاد کردنشان تلاش‌های هم جدیدار است.
سپاس از شما مسکا صافی خبرنگار تلویزیون آشنا صدای آمریکا که شرح بیشتر داره در مورد انتخابات و وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان. بندشین خسته نباشید.
با سلسله درامه‌های درامی پولیو خوش آمدید. من حیث والدین همیشه به یاد داشته باشید که در موقع واکسین نمودن اطفالتان باید از دقت بیشتر کار بگیرید. بیایید در مورد این که چرا باید اطفال خود را واکسین کنیم در درامه بشنویم.
واکسین بگیرین، واکسین ارزان است، بی‌تاوان است. الا واکسین بگیرین، واکسین الا بیاین که خلاص میشه.
او ناظر تو را میگم، او آدم چی سر و صدا انداختی؟
بخیالم که ناظر باز دیوانه شده. تو صبر که دم رایش بگیرم و محکم بگیرمش. این تو فکر نکنم که ایده گیرم بیایه. استاد باش ناظر، چی گپه؟ چرا چیغ میزنی او ظالم؟
بریاله نازانه، از پیش روی پشت گلاب بروی. امروز با مردم قریه یک گفی مهم میزنم. آخر ناظر هستم، ناظر.
ما میگیم که ناظر هستی، مگه میره بگو که چی کار داری امرای مردم قریه؟ اونه کل اگه پیش روی دروازه خود استاد هستن، ترا تماشا دارن.
گلاب بروید کوک مردم قریه، ما خود نمیبینم. پیش رویم تو استاد شده ای و هم کوی قاف آره.
یارا ناظر از خنده گرده که فرق شدم. تو که یک دفعه این طرف و طرف تسایی کن، تو فقط دو چشم تو سر من دوختی.
اوه گلاب بروید، ایخو کل اگه جمع شدن نام خدا. اول خوبی دیره بگویم که گلاب برویدان من ناظر هستم. دومی که ملک صاحب بریم گفت که کل اگه را بگو در فالوی مسجد دم و چمن جمع شوین که بسیار گفای ضروری را بریتان میگه. چند نفر امرای بکسایشان آمده و چی میگم واکسین والا هستن، اونا هم بریتان چیزی میگه.
ما میگم براستی که گلاب برید ناظر هستی. خیلی بیان بیادارا که طرف چمن بریم، کل گپ هم اونجا معلوم خواهد شد. بیان که برید.
اوهو مادر احمد، تو هم آمدی؟ برو، خوب شده که تو هم اشتراک کردی. یه عقبت بسیار مهم است، باید کلگی بفهمم.
پدر احمد تنها من نامدین، زنهای قریه هم امرای خدا آوردی.
او مردم کمی آرام شوین که ملک صاحب چی میگه.
ببینین خواهرها و برادرها، شما خو خبر هستین که با قریه ما در هر کمپاین کارکنان واکسین میامدن تا اشتکای ما شما را واکسین پولیو بتن. اما بدبختانه بگویم که در گذشته به اندازه کمی اشتکای ما شما واکسین شدن. یکی واکسین پولیو چی است و چی فایده را داره؟ یکی از کارکنان واکسین برای ما شما در این مورد معلومات میده. بفرمایید بیاد.
تشکر ملک صاحب. ما بسیار خوش هستم که به قریه شما آمدیم و درباره ارزشای واکسین به شما معلومات میدم. مگر ما باید از شما یک سوال کنم. کی میخواه که اولادش خدای نخواسته فلج شوه؟
چی میگی؟ من اشتکار خود چی میکنی؟ گلاب برویتان خدا گاوی ملک زبان فلج نکنه.
گپ خوب زدی نازه. خب حالا کی گفتم ایتانه که بگویه که تداوی پولیو چی است؟
بچین ما او روز نواسه خود کلینیک برده بودم. اونجا یک دکتر برم گفت که این مرض سبیل مانده ای تداوی نداره.
خیر ببینی خاله جان، دقیق امیر کم است. مرض فلج یا پولیو هیچ تداوی نداره. یگانه رای جلوگیری مرض پولیو فقط دو قطره واکسین هر بار به هر طفل است. اگر شما اطفالتان هر بار در برابر پولیو واکسین کردین، باز هیچ وقت پولیو به اطفالتان حمله کرده نمیتانه.
خوب بیادر، این واکسین قبو ارزش است؟
بله بیادر، تمام اطفال زیر سن 5 سال باید در برابر پولیو هر بار واکسین شود. واکسین پولیو سیستم ایمنی بدن طفل قوی می سازد و با ویروس پولیو اجازه نمی ده که به وجود یک طفل داخل شود.
گلاب برویت ملک صاحب، یک کار می کنم اگه اجازه تان باشه.
بگو ناظر، اجازه است.
من می گوام اشتکار یک به نوبت پیشت میارم که برایشان قطری واکسین بدی. گلاب برویت سعیز
حضور آور، پیش ما چی میاری؟ پیش از او بیادر ببر که برایشان واکسین کنم.
خوب، پیش از او میبرم.
از این که درامی امروزی ما را شنیده تشکری میکنم. من باور دارم که شما به شکل درست درک کردین که باید اطفالتان را به نزدیکترین مرکز صحی ببرین تا در برابر مرض مهلک پولیو یا فلج اطفال واکسین گردد.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفت شام ادامه خواهد داشت. تا هفت شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.